میگم آقا چقدر خوبه مثلا سرکه سفید بزنن، اونم موثر هست سرکه سفید زدن، یا حتی مثلا الکل به مالی مثلا توی کشف، ولی عامل اصلش اون رطوبت است. برای گرفتن بوی بد پا مثلا یا کفش میشه قهوه هم ریخت، چون قهوه اون بوی بد رو میگیره، اون کار رو انجام میده.
یه نکته دیگه هم یه بار بهم گفته بودی، چی بود؟
کدوم چی؟ کجاش؟
چای کیسه ای گفتی؟
ببین چای کیسه ای هست، مثلا شما چای کیسه ای رو میگذاری، فقط یه مشکل اینجا داره، اون بو رو میگیره. من دارم عامل اصلیش رو از بین میبرم. اون چای کیسه ایه چون خودش میذاری خیس میشه، آبش رو میگیری، فقط بو رو میگیره برای شما در لحظه، اما رطوبتی که توی کتونی هست از بین نمیره.
آره
مهم عامل اصلی شما باید ریشه کنی.
دقیقاً بیشتر بوی
رطوبت هست.
دقیقاً بخاطر همون رطوبت هست.
شما
این رطوبت رو باید گرفته
آره،
بشه.
آره بهتره که شما دو جفت کتونی داشته باشی، یک روز در میون بپوشی، بعد اون تو فضای باز بذاری که خوش بشه. بعد بعضی هم اصلا عادت ندارن، بعضی که کتونیشون رو پاشون رو در میارن جورابه رو شاید بره بشوره، ولی پاشون رو ممکنه آب نزنن یا درست با صابون اینا نمیشورن.
درست.
این میمونه به همین خاطر این یه خورده بد میشه. ولی خب از چیزم میتونن استفاده کنن، از این مال دودرانت هست که برای ضد عرق و اینها،
بله.
اونم میشه پارو شست و برای بدی بوی پا، ولی اگر رطوبتش رو حذف کنن بقیهش حله.
بسیار عالی، چقدر نکته خوبی بود که گفتی.
برم من.
ولی خب اون نکاتی هم که قبلا گفتی مثلا سرکه سفید و این چیزا، اونا فقط یه جورایی بوه رو از بین میبره.
ببین بو رو از بین میبره.
بعد اون عامل اصلی
رطوبت هست. اون رطوبتی که از بره بره.
آقا من به نظرم شما همه این راه‌ها رو باید امتحان کنین. آره
عزیزم. یه کتونی دیگه هم
اینو می‌خواستم بگم، بوی عطر و عطرکلون هم حتی اون بوی بد کتونی رو از بین
میبره. بدتر میکنه.
آخه
دو تا بوی یه بوی بد یه بوی خوب با هم قاطی میشه، چیه شربت؟
آره
خیلی اسفناکی میشه. ولی
آقا میگم نظرتونه از یه مبحث خوشبوتری الان صحبت کنیم، نشستیم داریم بستنی میخوریم مثلا.
فالوده هم داریم مثلا.
فالوده رو تو کافه
متأسفانه. کیک شکلاتی داریم.
علیرضا
شکلاتی.
آقا رضا.
علیرضا.
سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیامردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جا من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
برای چی وقت
آنه تنف
کردی؟ برای چی وقت
آنه؟ اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
خب همسایه های عزیز متشکریم به خاطر همراهیتون، اما قول داده بودم که امروز در بخش درمانگاه مهر بپردازیم در مورد بحث نوشیدن آب و اینکه چه اندازه باید آب مصرف کنیم در فصل گرما که الان دیگه فصلش هست و باید دقت کنیم که آب بدنمون کم نباشه. ولی خب بیش از اندازه مصرف کردن آب هم خودش میتونه عوارض و مشکلاتی برای ما ایجاد بکنه. بهتر و اصولی تر و علمی ترشو از زبان کارشناسمون میخوایم بشنویم. ارتباط من برقرار شده با یکی از دوستان و همراهان قدیمیمون در خونه زندگی، جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه. آقای دکتر رضایی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
مخلصم. آقای دکتر نمیدونم، من فکر میکنم از زبان شما حتی یه بار شنیدم که مثال خوبی زدین، این تو ذهن من کلا سالها ثبت شده که این آبی که میگن مایه حیاته، اگر ما بیش از اندازه بنوشیم خودش دچار مسمومیت میکنه فرد. ما مزاحمتون شدیم در مورد همین مسئله، با توجه به اینکه حالا در فصل گرم سالم هستیم، خیلی ها میپرسن که اصلا این که میگن 8 لیوان باید حتما آب بنوشین آیا کفایت میکنه؟ کمه؟ زیاده؟ ما واقعا چقدر بدنمون نیاز به آب داره؟ در آدم ها آیا متفاوته؟ چه نوع آبی رو باید بنوشیم؟ در چه دمایی باشه؟ اینا رو اگر به ما توضیح بدین که واقعا ازتون ممنون میشم.
بله ناکنید، معمولا ما اصطلاح آب رو نداریم، ما تو تغذیه میگیم آب و مایعات.
بله.
ترجمه میدیم بگیم مایعات.
مایعات.
یعنی وقتی شما کاهو میخورید،
بله اونم آب داره.
97% آبه. و اینکه جامده. شیر که یک مایع حساب میشه، شیر 87% آبه، ولی کاهو که یک جسم جامد حساب میشه، شکل داره، 97% وزن کاهو.
چقدر جالب.
درست. پس ما کنیم، ما یه بحث آب داریم، یه بحث مایعات داریم. بدن ما نیاز به مایعات داره، یعنی آب و املاح. در فصل تابستان معمولا ما چیزی که زیاد داریم تعریقه. تعریق یکی از راه‌های دفعی بدنه. بارها گفتیم بدن ما 5 تا فاضلاب داره به نام ادرار، مدفوع، خلط، عرق و صفرا. یعنی ما به کمک این مواد آبدار داخل بدن رو تمیز می‌کنیم. یعنی من وقتی مواد به عنوان کارشناس تغذیه وارد شهر آلوده مثل تهران میشم، به جای اینکه هرس بخورم، میرم مواد آبدار میخورم، میرم میوه میخورم، سبزی میخورم، آش میخورم، سوپ میخورم، شیر و ماست و لبنیات میخورم که حجم ادرار، مدفوع، خلط، عرق هم بیشتر بشه. بهتر اون موادی که در هوای آلوده هست از طریق این کانال های دفعی از بدن خارج میشه و میزان غلظتش در حد تحمل بدن من میشه. پس ما فقط صرفا آب نیاز داره. وقتی فرد تعریق داره، آب و املاح از دست ده. دقت کنید، بسیاری از ورزشکارا بعد از ورزش، حالا چه فوتبال چه والیبال، ورزش‌های استقامتی دو مثلا طولانی مدت انجام میدن،
بله،
اکثرا دچار یک ضعف و بی‌حالی و خستگی و اگه جبران نشه باعث کاهش آستانه تحمل و توجهشون میشه. زود عصبانی میشن، زود دعواشون. ما دعوای خیابونی رو تو بین راننده‌ها، بین
اسناد
تو تابستون میشه. چرا؟ فرد دهیدراته میشه، آب و املاح از دست میده و صرفا هم با آب جبران نمیشه. به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیز هم. وقتی من آب میخورم، فقط آب میخورم، ولی وقتی من میوه، سبزی، آش، سوپ، لبنیات، هندونه، خربزه، طالبی، میوه های فصلی رو میخورم، غیر از آب املاحی چون سدیم، پتاسیم، منیزیم داره، این داخل بدن منو تنظیم کنه. اصطلاحی که پزشکای بالینی تو بیمارستان مثلا ما اینجا دارن، میگن طرف مشکل اختلال آب الکترولیت شده. یعنی وقتی تبادل سدیم پتاسیم بین داخل سلول و بیرون سلول مشکل پیدا میکنه، بیمار حالش خیلی بد میشه، میره تو آی سی یو دیگه. یعنی میگن اختلال آب الکترولیت، مثلا تو مریض دیالیزی کلیوی اینو ما زیاد شاهد هستیم، مریض قلبی. یعنی یادمون باشه این اصطلاحی که میگن 8 لیوان آب یک غلط مصطلحه، منظور مایعاته. حالا انسان ها مایعات از سه منبع میگیرن. یه مایعات اینه که ما میام آب میخوریم، میام شیر میخوریم، میام چای میخوریم، شربت میخوریم، نوشابه میخوریم، اینو یه مایعاته. یه مایعات هم داریم که تو غذاهامونه. شما قیمه میخورید، قرمه میخورید، غذاهایی مثلا این چنینی میخورید، ظاهرش جامده اما توش داخلش آب هست. یه آب هم هست بدن تولید میکنه. هنگامی که ما مواد غذایی رو در بدن میسوزونیم، یکی از موادی که تولید میشه در کنار CO2 H2O هست. یعنی وقتی ما کربوهیدرات، قند، چربی، پروتئین رو تو بدنمون میسوزونیم، یکی از محصولاتی که تولید میشه آب هست. یعنی خود بدن در روز آب تولید میکنه ناشی از شکستن و سوخت و ساز مواد انرژی داره مثل قند و چربی و پروتئین. ولی منبع اصلیش همون غذا مایعات است که ما به شکل آب، شیر، دوغ، مثلا نوشابه مصرف کنیم. یه مایعاته. یه مایعات هم که تو غذا هست بهش میگن آب پنهان. ما آب پنهان تو غذامون زیاده. من مثال زدم وزن کاهو وقتی هر چقدر باشه 97%، یعنی 10% بیش از شیر کاهو آب داره. خیاری که شما میخورین، خیار، کاهو، اینا همه حکمت داره. اگه خداوند دار در فصل تابستون در اختیار ما بذاره، میخواد به ما مواد آبدار بده که این تعریق جبران بشه. و اگر جبران نشه، خودش به شکل ضعف و بیحالی و خستگی و کوفتگی و کاهش آستانه تحمل و توجه نشون میده.
بله. آقای دکتر رضایی، حالا به خود آب که بخوایم اشاره بکنیم، خیلی ها مثلا براشون سواله که برای جلوگیری از آتش و گرما تو این فصل گرم اگر آب میخوام مصرف بکنن، آب رو در چه دمایی باید بهتر استفاده بکنن؟ چون بعضی عادت دارن تو هر شرایطی که باشن حتما باید آب یخ بخورن. این دمای آب مهم
نیست. اول از اینکه نگران نباشیم، بدن ما یک بدنی است که شباهت خیلی زیادی به زنان ایرانی داره. زنان ایرانی تحت هر شرایطی تا حدود زیادی، خصوصا زنان قدیمی، با زندگیشون میسازن. یعنی ممکنه فرد همسرش معتاد باشه، دست به زن داشته باشه، خرجی نده، ولی این زن ایرانی سالهای سال آبروداری میکنه. حالا بدن ما بیچاره همینه. بدن ما مثلا میاد مقدار زیادی آب جوش، آب سرد، آب گرم، همه چی میخوره، میاد تو بدن تنظیم میشه، بهش میگن سیستم تامپونی. یعنی بدن ما مواد داغ و سرد رو که بگیره یا مواد اسیدی و قلیایی بگیره، اینقدر سیستم های تنظیمی داره. یعنی میگم کسی اگه بخواد خدا رو بشناسه شاید باورت نشه، کسی فقط بشینه چند هفته بیولوژی انسان رو بخونه، یعنی فیزیولوژی و بیوشیمی که بیس رشته تغذیه رو بخونه، یعنی ایمان پیدا میکنه ای بابا یه چیزی هست به نام خدا و طبیعت وجود داره که اینقدر قشنگ بدن رو تنظیم میکنه. ولی در این مدت بدن آزرده میشه. آدمی که این عادت داره آب یخ آب یخ بخوره، بله بدن آبرداری میکنه، هیچ چیز نمیگه، ولی یه فجه توی سنی میرسونی مثلا معده یا رودا گریپاش کرده و با سایرترین غذا دچار مشکل گوارشی شما میشید. درنچه بهتر که دمای همون در حد 20 باشه. دمای 20 30 یا 40 مثلا چای رو میگه ولرم بخورن، شیر رو ولرم بخورن. اینی که مثلا چای داغ میخورن، شیر داغ میخورن، یا مثلا آب جوش میخورن، یا چای داغ میخورن، لبسوز به قول خودشون میخورن، اینا در درازمدت لایه‌های مخاطی دستگاه گوارش رو معمولا آسیب میزنه و دچار التهاب مزمن میکنه. باید دماش دمای متعادلی باشه، نه دیگه طرف نسوزه و یا خیلی یخ نباشه که یه شوکی به دستگاه گوارش باشه. دمای متعادل باشه معقول‌تر، همون دمای 20-40 معقول‌تر و مناسب‌تر. ما آب یخ رو به هیچ وجه در تغذیه توصیه نمی‌کنیم. میگم شاید کشنده نباشه، اما یک شوکیست به دستگاه گوارش.
بله. آقای دکتر رضایی، من اجازه از چند تا از سوالات همسایه‌ام بپرسم؟
بفرمایید، در خدمتم.
زنده باشین. گفتم بنده 31 سالمه، 53 کیلو وزن دارم، تابستونا یه لیوان بیشتر نمیتونم آب بخورم چون باعث میشه دل درد بگیرم، ولی در زمستونا کمتر تشنم، نصف لیوان آبم برام کافیه، این دلیلش چیه؟ خانم خدیجه از اسلام آباد غرب.
خب هستن کسانی که آب رو از طریق منابع دیگه تأمین میکنن، نیاز به آب آشامیدنی ندارن و اینا مشکل ایجاد نمیکنه. ما اگه بنز کافی چای رقیق بخوریم، بنز کافی طالبی و هندینه و میوه خربوزه بخوریم، تأمین میشه. معمولا تو تغذیه آقا اگه مثلا شما در روز فردی مثلا 60 کیلوه و این 60 کیلو نزدیک به 2300 تا نیاز به کالری داره، بعد 2300 سی سی مایعات دریافت کنه که از این 2300 تا 300 شو بدن تولید میکنه، 2000 تا از طریق غذاها و مایعات تامین میشه. حالا بعضی این مهارت رو دارن، غذاهای آبدار میخورن، دیگه نیاز به آب آشامیدنی ندارن. ولی بهترین توصیه که این مایعات ما در طول روز آهسته و پیوسته بخوریم. بعضی دیدم مثلا صبح میان یه پارچ آب میخورن، بعد میگن رفتیم تا شب. نخه، اگر آب رو در طول روز آهسته آهسته استکان استکان بخوریم، این بهترین حالته. یعنی آب و مایعات رو سعی کنید این در طول روز پراکنده بشه، یک جا یهو نخورید، خصوصا اونهایی که استعداد یبوست و سنگ کلیه به وجود در فصل تابستان دارم. یادون باشه از الان دیگه اوج شروع چی میشه؟ سنگ های کلیوی میشه در افراد مستعد. میزان آب دریافتیشون کافی نیست به خاطر تعریق فراوان، و معمولا ما در این فصل خرداد و تیر و مرداد از پزشکای نفرو و اورولوژیست بپرسیم بهتون میگن یفه شروع میشه این گزارش های در طب دیدن سنگ های کلیوی در افراد، که بحث همین مصرف مایعات ناکافی در طول روز هست. از این هندوانه و خربوزه و طالبی حکمت داره، و میگم حالا اشکال نداره که آدم تو آب مایعات کمتر بخوره، اما بر اساس غذاهای آبدار مایعات رو تأمین کنه، اونم کفایت میکنه، اشکالی نداره. الزام نداره که حتی فقط از آب شیر و آب آشامیدنی آب بطری باشه، میتونه از آب مواد غذایی باشه.
بله. این سوال البته فکر میکنم حالا از همکاران و دوستان متخصص در بحث گوارش باید پرسیده بشه، ولی رو از شما مطرح میکنم. با شما گفتن که خانم اکسیری گفتن کسانی که با خوردن هر یه لیوان آب تعداد دفع ادرارشون زیاد میشه، چقدر باید مصرف مایعات و آب داشته باشن؟ آیا دفع ادرار زیاد مضر نیست؟
اگر به خاطر بحث اون دیابت بیمزه که از بچگی به ما میگن دیابت بیمزه یعنی دفع آب بدون قند در بعضی این مشکلات دارن، معمولا دفع ادرار یکی از راه‌های دفعی بدنه، یعنی ادرار مثل عرق مثل مسحور راهی است که مواد مضر بدن کاهش پیدا می‌کنه و میزانش در بدن چی میشه؟ کم میشه. یعنی خود ادرار خود عرق کردن چیز منفی برای تغذیه حساب نمیشه، اینجای نگران نیست مگر اینکه مثلا طرف نامشخصی که مثلا یه نارسایی داره، نارسایی قلبی داره، نارسایی کلیه داره. ما تو بیماری قلبی، بیماری کلیوی و یا مثلا در نارسایی پانکراس و دیابت اینا حرفا داریم کسایی که حجم مایعاتشون زیاد، ولی حجم مایعات زیاد جای نگرانی نیست، نشون میده که طرف یعنی از نظر مایعات ترازش مثبته که حتی همون اندک آبی که میخوره داره اضافهش داره تعریض میشه، ولی بعضی مشاله اینقدر بدنشون خشکه 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 مثل خاکی که هر چقدر بهش آب بزنی گل نمیشه و صفر نمیشه، این نشون میده که چیه حالا حالاها نیاز داره. درش حجم ادرار جای نگرانی نیست، از ادرار به اون یک امتیاز مثبت با حساب کرد که فرد داره مواد مضرش رو دفع میکنه و جای نگرانی واقعا نیستش.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی، مثل همیشه واقعا نکات بسیار خوبی رو به ما یاد دادین. از طرف همسایه‌ها از شما تشکر میکنم، روز خوبی سلام. داشته باشین، به خانواده محترمم سلام برسونید.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما، زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا
دل دیوونه، دل دیوونه، واسه تو تنگ دلم، دل که پریشونه، دل دیوونه، دل دیوونه، از تو چه پنهونه. دوباره عاشق شدم خبر نداری حتما، توی عاشقی کسی نمیبینی بهتر از من. دوباره عاشق شدم وای برس به دادم، من تموم جونم و با یه نگاش دادم. تو چشم به چشم تو افتاد دلم لرزید و معنی عاشقی و از تو نگاه فهمید و تا تو خندیدی تموم زندگیم زیبا شد، انگاری با تو همه دنیا به من خندید و تو چشم به چشم تو افتاد به تو دل دادم، وای که ساده من تو دام عاشقی افتادم. تو شدی عزیز جونم و خودت میدونی، تو نگاه دل فریبت طرف از یادم. دل دیوونه، دل دیوونه، واسه تو تنگ دلم، دل که پریشونه، دل دیوونه، دل دیوونه، از تو چه پنهونه. دوباره عاشق شدم خبر نداری حتما، توی عاشقی کسی نمیبینی بهتر از من. دوباره عاشق شدم وای برس به دادم، من تموم جونم و با یه نگاش دادم. تا چشم به چشم تو افتاد دلم لرزید و معنی عاشقی و از تو نگاه فهمید و تا تو خندیدی تموم زندگیم زیبا شد، انگاری با تو همه دنیا به من خندید و چشم به چشم تو افتاد به تو دل دادم، وای که ساده من تو دام عاشقی افتادم. تو شدی عزیز جونم و خودت میدونی، تو نگاه دل فریبت نرفت از یادم.
همسایه های نازنین، ما همچنان منتظریم شما نظرتون در مورد موضوع امروز برای ما ارسال کنید. بهترین رفتار با کودکان کار چیه؟ چجوری باید ازشون حمایت بکنیم؟ شما چطور بهشون کمک میکنید؟ در رابطه با این سوالات هر پاسخ و نظر و تجربه‌ای دارین پیامک کنید به 3102 و یا در تماس باشیم با 2265-2876.
نمیدونم شما اینو میدونی یا نه که اداره کل بهزیستی کشور هزینه این بچه ها رو به هر بهزیستی که توی هر شهری هست پرداخت کرد، از قبل یعنی آماده است. و این بچه هایی که خیابون هستن، خود من تجربه دارم که زنگ زدم بهزیستی اومدن این دختره بردن، خیلی خوشگل بود، دختره گل میسوخت و خب در نهایت اذیت میگردم پسرها. اما بهزیستی من زنگ زدم اومدن اینو بردن، خواستن تحت پوشش قرارشون. اما چند روز بعد دیدم اونجا هست، پرسیدم، فهمیدم که دادگاه اینو به اصطلاح تحویل پدرش داد و پدرش هم حالا پدر خودش بود یا نه، در واقع سوء استفاده میکنه از این بچه ها. اینه که مسئولین باید بیشتر توجه کنن. متشکرم، من خواستم ممنون و از با خدا نگهدار.
به نظر من دولت نظارت داشته باشه بهتر هستش. اینه که این بچه ها رو اداره میکنن، اگه یه پدر مادر واقعا کار نداشتشم، پدر مادر خودش تلاش میکنه بچه‌شو ببره سر کار، نه اینکه بیان سر چهار رو وایستن. این بچه‌های کوچیکی 3-4 ساله میان وایستن. اگه اونایی که سوء استفاده میکنن از این بچه‌ها، بچه‌ها رو اجاره میکنن، به نظر من دولت باید یه نظارتی داشته باشه.
خب ممنونم که اینقدر خوب و قشنگ دارین صحبت میکنین. گفتن که کودک کار به کسی گفته میشه که حالا به خاطرش مشکلات اقتصادی و فقر خانوادگی به مدت طولانی به کار گرفته میشه. ما باید حواسمون به این بچه ها باشه که در معرض آسیب های روحی و جسمی و روانی و اجتماعی هم هستن و نیازهای کودکانه اونها بهشون بیتوجهی میشه. اونا در دورانی باید مورد توجه عاطفی، مالی، آموزشی و غیره قرار بگیرن.
100% همینطوره.
آره، خانم سپیده سراش همدانی از اهواز.
با سلام به خود قوت، ما با خیریه امام صادق همکاری میکنیم. پس فنزه توانش پوشک و پولی جمع میکنه، مسئول خیریه به نیازمندان میرسونه. برای بچه های کارم خوبه یک گروه خیریه جمع شن، هر که برنده نیازش کمک کنن. حتی اتفاقی که افتاده بود تو اتوبان، با اینکه دست شکسته بود داشت بنده خدا کار میکرد. با سپاس از امور خوب رجی سلام، از خیلی دوستتون دارم. شب سلی.
قدیم الایام خوشبختانه در فرهنگ ایرانی اسلامی ما بوده که در مشکلات و گرفتاری ها به همدیگه کمک میکردیم و این جزء فرهنگ ماه و طبق شعری که چو ایستاده ای دست افتادگی، ما وظیفمون هست که به این کودکان کار کمک کنیم. اگر این کودکان کار کوچیک باشن و به سن کار نرسیده باشن، میتونیم با شناسایی خانواده هاشون و با کمک افراد خیر به اونها کمک کنیم و این بچه ها رو از اون حالت کار در بیاریم، چون بچه کوچیک هستن و نباید کار کنن.
متشکرم. آقای یزدان قزلی گفتن که در مواجهه با کودکان کار به اونها ترحم، پرخاش و بیتوجهی نکنیم، تلاش کنیم با اونها دوستانه برخورد و محبت آمیز رفتار کنیم، به اونها حس ارزشمندی بدیم، چرا که میتونه در مورد تغییر نگاه به آینده برای اونها بسیار مهم باشه. پس دست در دست هم بدیم و به مسئولیت اجتماعی خودمون عمل کنیم تا کودکان در رویاهایشان کار بکنن، نه در روی زمین. متشکرم آقای یزدان قزلی.
ببینم که آقا سعید
داله.
کاف کتابه و کتابش فقط
کتابش و بستنیش و کیک شکلاتیش و شربتش و بازم بگم
اینا همش ببین در مجموع با هم خوبه، تکی تکی جواب نمیده،
ترکیبی
باید باشه. آره.
خب حالا که کتاب دوست داری میخوام یه کتاب خوب بهت هدیه کنم. البته قبلش به همسایه های عزیزمونم معرفیش بکنم. ببخشید. اسم کتاب هست کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم، نوشته هاروکی موراکامی.
چه اسم جالبی هم داره.
آره این
موراکامی
داستان نویس موفق ژاپنی در کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم شرحی جذاب از زندگیش میده، زندگی ساده مثل همه انسانهای دیگه که موراکامی در اون دست به کارهای عجیب و متفاوت زده. زندگی شاید شبیه به همه رمان‌های موراکامی معمولی و عجیب و تا حدی فانتزی باشه. موراکامی تو این کتاب توضیح میده که چطور اولین کتابش رو مینویسه و بعد از موفقیت اون کتاب کافش رو که شبا تو مینوشت تعطیل میکنه و نوشتن رو به عنوان شغل اصلیش انتخاب میکنه. از روزهایی میگه که خیلی سیگار میکشیده، حتی مثلا عنوان کرده 60 نخ سیگار میکشیده، بعد سرانگشتانش زرد میشده. از داستان موفقیتش در ترک سیگار میگه و در نهایت توضیح میده که چطور به صورت حرفه‌ای دونده مسابقات دوی ماراتون میشه، آدمی که روزی 60 نخ سیگار میکشیده.
خیلیه.
آره. بعد دنیای موراکامی سرشار از سخت کوشی، تنهایی و مقاومت. اون در برابر مشکلات پیش روش قد خم نمی کنه، با برنامه ریزی جلو میره. به مفهومی بهتر موراکامی اهدافی رو برای خودش ترسیم میکنه، بعدش با برنامه ریزی درست قدم به قدم مرحله به مرحله به اونها نزدیک میشه. این همه یه چیزی که شما با مطالعه کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم میتونید دریافت کنید.
من اصلا کلن عاشق کتاب‌ها یا رمان‌هایی هستم که خود نوشته هستن، این طرف از خودش می‌نویسه چه جوری بوده و کجا رسیده، این
یه اتوبیوگرافی بهش
میگن. آره، اتوبیوگرافی خود نوشته خیلی اصلا زیباست و این انگیزشیه.
حالا در ادامه مقدمه‌اش نوشته که تو این کتاب شما با امور شخصی، برنامه‌های روزانه، علاقمندی‌ها، خاطرات و به طور کل فلسفه زیست و نوع نگاه موراکامی به پدیده‌ها و رخدادهای گوناگون آشنا میشین و میفهمید که چطور میشه از رنج کشیدن دست برداشت، لحظات عمرتون رو همونطوری سپری کنید که خواهانش هستید. اون به هیچ وجه قصد نداره تا با نصیحت‌ها و پندهای کلیشه‌ای و نخنما شده‌ای مثل اینکه ورزش باعث سلامتی میشه یا هزاران جمله از این دست که هیچگاه مؤثر نبودن تحت تاثیرتون قرار بده، بلکه تنها با بیان تجارب و حس و حال خوب خودش در حین فعالیت‌های ورزشی شما رو با خودش و این دنیا و لذت‌های وصف نشدنیش آشنا می‌کنه و می‌بره. در حقیقت موراکامی تو این کتاب از لذت دویدن سخن میگه، لذتی که باعث شد تا اون روزی 8 کیلومتر بدوه و حتی در مسابقات دوی ماراتون هم شرکت کنه. موراکامی همچنین با بیان حس و حال و تفکراتش در حین دویدن از شباهت‌های غیر قابل انکار اون با نویسندگی صحبت میکنه، چرا که به عقیده اون استقامت و تداوم رمز موفقیت هر دوی اون هاست، یعنی هم نویسنده هم دونده. یکی دیگه از ویژگی‌های این کتاب تلاش همیشگی موراکامی برای درمیون گذاشتن علایق و خاطراتش با طرفدارانش به صورت صریح و ضمنیه. به دلیل علاقش به موسیقی، به خصوص موسیقی جاز، اون اغلب نام کتاب‌های خودش رو از موسیقی‌ها و یا کتاب‌هایی که به اونها علاقه‌منده الهام می‌گیره.
تجاله.
آره، به طور مثال عنوان کتاب از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم برگرفته از کتابی با نام وقتی از عشق می‌گوییم از چه می‌گوییم، نوشته ریمون کاروره.
خیلی خوبه.
آره آره آره. حالا
من خیلی دوست داشتم این
توضیحی که داشتی
گفتی، یه تیکش هم اگه میشه بخون برام
خود کتاب.
آره آره آره.
مسئله‌شو داری؟
آره
من کتاب رو انتخاب کنم. نوشته که هر تابستان چند روز در بوستون هوا انقدر طاقت فرسا میشود که آدم میخواهد به هر چه دور و برش میبیند ناسزا بگوید. اما اگر آن چند روز دندان روی جگر بگذارید، در باقی اوقات سال هوایش بد نیست. در آن مدت پولدارها برای فرار از دست گرما به منطقه ورمونت یا کیپ کات می روند و به همین دلیل شهر خلوت و دیدنی می شود. درختان امتداد رودخانه سایه‌ساری خنک و دلپذیر ایجاد می کنند و دانشجویان هاروارد و بوستون بر رودخانه پرتلالو به تمرین قایقرانی می پردازند. یک ماشین بستنی فروشیان حوالی توقف می کند و بساطش را راه می اندازد. یکی گیتار می زند به شیوه نیل یانگ. یک روانپزشک یا کسی که به نظر من این کار می آید با اتومبیل ساب خرمایی رنگش که سقفی تاشو دارد بر جاده موازی با رودخانه پیش می راند. بعد هم پاییز منطقه نیو انگلند کوتاه و دلپذیر، ابتدا خودی می نماید و می رود و بار دوم که سر و کلش پیدا می شود حسابی جاگیر می شود.